أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بله، خب باشه. میدونم این شما اطلاق باید شمول داشته باشه، کسی که هنوز وارد نشده، حالا عرف ممکنه مسامحتا بگه شمول نداره. احوا یعنی هویک، حالا کار نداریم به تحقق یا ترقب که در ماضی و مضارعه، هوی این مراتب داره، جمیع مراتبش رو میتونید داخل اطلاق بگیرید. درست شد؟ نه سجده داخل این اطلاق میشه، نه قبل از ورود به هوی قابل داخل شدنه. اطلاق کجاست؟ فرمایش آقای خویه دیگه، فرمایش سیدون الاستاده. پس چی؟ خب بفرمایید، بفرمایید. اضافهش چیه؟ خب در نمیاد. نه، در حال هوی نیست، احوا تحقق ماضی که تحقق که دیگه در ایچ آر ندارم. ببینید، ما جمله حالیه داریم، اینجا ممکنه بگیریم، اما ظهور رو که نمیتونیم از دست بدیم. اینجا ظهوره، ظهور احواست، احوا تحققه، یعنی دخل فل هوی. احوا یعنی دخل فل هوی، همه مراتب هوی میگیره، اطلاق داره، قبول دارید. اما این اطلاق شمولی نداره که حتی وضع الجبهه، آقایون فرمودن بگید وضع الجبهه علی الارض رو شامل بشه، این که نداره، پس فایده نداره دیگه برای ما. بسیار خوب، باشه، خیلی خوب. تفریعه. در حال نیست. آخه ببینید، قبلش در حال نیست. ببینید، در حال شما میگیرید بعد بگید قبلش، این دوتا با هم جمع نمیشه. نه، ببینید، اینجا بعد از رکوع شک میکنه، این رکوع مربوط گذشته است، درست؟ اهوا ال السجود. اصلا لفظ الا خود وضع جبهه بر ارض رو نفی میکنه، یعنی به سمت او هست نه اینکه بهش رسیده. الا با فرمایش مرحوم آقای خویی تنافی داره، اهوا تحقق هست. بله ما اینجا اطلاق میتونیم تصویر بکنیم در جمیع مراتب هوی، حتی اون مرتبه آخرش که دیگه بعدش وضع جبهه هست، توجه فرمودید. اما خود وضع جبهه داخل نمیشه که ما اطلاقی درست کنیم بعد بگیم اونجا مثل روایت اسماعیل ابن جابر یا روایت زراره آمده این رو تغییرش زده. این مشکل ما اینه، ولی با سیدون الاستاد هم همین مشکل رو داشتیم. حالا مطلب دیگری که در بحث قاعده مطرح میشه و مهمم هست، آیا قاعده در شروط نماز هم جاری میشه یا جاری نمیشه؟ خب این بحثیست. ما نسبت اجزا گفتیم از جزئی فارغ شد، داخل جزء دیگر شد، شک کرد، اینجا میاد قاعده رو جاری میکنه. اما اگر شک او در شرطی از شرایط نمازه، از شروط نمازه، خب اینجا شروط نماز هم مختلفه، در هر کدامش مسئله تغییر میکنه، تفاوت میکنه. از مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این بیان رو داشتیم که ایشون تفصیلی در شروط قائل شدن، فرمودن که این شروط اگر محل احرازش قبل العمل هست، مثل طهارت، شخص وقتی میخواد داخل نماز بشه باید احراز طهارت بکنه، محرز و طهاره باید باشه در داخل شدن در نماز، مثل وضوء. اینجا ما بیایم بگیم وقتی داخل نماز شدیم و شک کردیم که آیا این احراز رو داشتم یا نداشتم، مرحوم شیخ فرموده قاعده جاری میشه. اما اون شروطی که قبل از نماز نیست، فقط در کل حال نماز هست، به اصطلاح جای احرازش اثناء نماز هست، به تعبیر مرحوم شیخ مثل استقبال. استقبال، من الان شک کردم که آیا این اعمالی که داشتم استقبال درش محقق بوده، بعد از تمام شدن عمل هم نیست ها، اونی که شیخ تصویر میکنه در اثناء من شک کردم، ایشون فرموده قاعده جاری نیست. فرمایش مرحوم شیخ اجمال داره و جامع نیست، به حساب اینکه نسبت به شرطی که محل احرازش قبل از نماز، مسئله واضحیه. اگر شک ما در هر شرطی، چه شرطی که احرازش قبل از نماز لازمه، چه شرطی که مقارن نماز ما احتیاج داریم، اگر بعد از تمام شدن نماز بود، باز اونجا قاعده باید جاری باشه، شیخ متعرض نشده. و بعد در اصلا من وقتی شک میکنم، شک میکنم آیا اجزاء گذشته شرط داشته یا نداشته، مثل استقبال، من قرائت خوندم رو به قبله بودم درست یا نه، اما الان که شک میکنم از قرائت فارغ شدم، الان رو به قبلم، الان احراز میکنم، نسبت به اجزای گذشته شک دارم. خب اینجا چی؟ اینجا قاعدش اینه که جاری بشه قاعده. بعد من شکی که میکنم در شروط، یک شروطی داریم که مال اجزایه، یعنی جزء وقتی دارم میارم این شرط رو باید داشته باشم. بعضی از این شروط هست شروط اجزا نیست، شرط مجموعه نمازه، مثل حالت استقبال. استقبال شرط فقط برای جزء نیست، بلکه در اکوان متخلله، یعنی اون حالاتی که وسط اجزا هست، اونجا هم باید رو به قبله باشم. اگر من در فاصله بین قرائت و بین رکوع استدبار کردم، پشت به قبله شدم، نماز باطله. پس استقبال شرط مجموعه. اینجا من در بین کلمات کلام جامعی که دیدم پرداخته کاملا به همه این خصوصیات، بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، ایشون خیلی پخته با پاکیزه و مفصل وارد شدن. و لذا محور بحث رو کلام ایشون قرار میدیم، بعد اشکالاتی که بود در ضمنش بعدن عرض میکنیم. مرحوم آقای خویی میفرمایند شروطی که در نماز مورد بحث ما ممکنه واقع بشه سه دسته هست این شروط. ایشون میفرمایند تارتن، همون جور که شیخ هم فرمودن، تحققش اعتبار شده قبل از عمل، یعنی بر حسب جعل شرعی این شرط باید مقدم به عمل واقع بشه قبل از مشروط، قبل از صلات. مثال ایشون به اقامه میزنن. اگر بگیم شرط نمازه، اقامه قبل از نماز باید بیاد. اگر شرط بگیریم اقامه قبل از نماز باید بیاد و واضحه، کسانی هم آمدن قائل شدن، قائل داریم که حتی در اقامه هم خیلی بعضیا اعتبار فوق‌العاده قائل هستن که میگن نماز رو اگر به اصطلاح تکبیر گفت و وارد نماز شد بعد یادش آمد اقامه نگفته، برگرده اقامه بخونه بعد دوباره بیاد، حالا به او کار نداریم. یا اینکه شرط شرطی نیست که باید قبل از نماز احراز بشه، بلکه شرط مقارنه. شرط مقارن این هم دو تا قسم داره. این شرط مقارن یا شرطیت برای اجزاء فقط داره، یعنی اجزاء صلات باید مبتنی بر این شرط آورده بشن. در این حال در اکوان متخلله دیگه شرط نیست. یه شروطی هست که در مجموع نماز، مجموع اجزا و اکوان شرطه. ایشون مثال اول رو به اصطلاح استقرار میزنن، البته اون که قبل از نماز باشه فارغ شدیم ازش، او واضحه، مثل اقامه. این دومی که شرط برای اجزا باشه، ایشون میفرمون مثل استقرار. استقرار در نماز شرطه، اما وقتی شما داری جزء میاری در اکوان متخلله استقرار شرط نیست. اونی که معتبر هست من اجزاء رو که میخوام بیارم در حال استقرار باشه. خب اما در اکوان دلیل نداریم. یا ایشون مثال میزنن به نیت، حتی نظر خاص ایشونه. ایشون میفرماین نیت، چه ما مرادمون از نیت قصد قربت باشه یا مرادمون از نیت قصد عنوان باشه. عنوان یعنی این که من دارم نماز میخونم یا روزه میگیرم، این عنوان. من اینجا دارم نماز میخونم، ورزش نمی کنم دلا راست میشم، دارم نماز میخونم، این قصد این نمازیت به اصطلاح، این قصد عنوان. ایشون میفرماین این قصد، چه قصد قربت چه قصد عنوان، اینها هم از شروطی است که در اجزاء نماز اعتبار شده، در اکوان لازم نیست این باشه. حالا با ایشون حرف داریم البته بعدن. در اکوان لازم نیست. بنابراین اگر این قصد عنوان یا قصد قربت در این اکوان متخلله نباشه به نماز لطمه نمیزنه. ولذا ایشون میفرمایند در وضو، شخص داره وضو میگیره، وضو اجزایی داره، غسل و مسح و اینها هست، اجزاء وضو هست. اگر در این اکوان متخلله، یعنی صورتش رو شست قبل از غسل ید، اینجا پشیمون شد از وضو گرفتن، پشیمون شد، قصد قربت کرده بود، شروع به وضو کرد، نیت وضو داشت، پشیمون شد یه لحظه‌ای، بعد گفت نه وضو رو میگیریم نمازمون رو بخونیم، دوباره برگشت، این خللی به وضوش نمیزنه، چون اون قصد قربت یا اون خصوصیت قصد عنوان فقط در افعال وضو شرطه، نه در اکوان متخلله. در حال غسل، در حال مسح باید قصد قربت داشته باشه، قصد عنوان، قصد وضو داشته باشه، نه اینکه شستشو بکنه برای تبرید، این قصد عنوان باید باشه. ایشون میفرمایند در صوم اینجور نیست، چون صوم علتش اینه، صوم اکوان متخلله نداره اصلا، صوم یه واحد یک پارچه است دیگه، امساکه. ولذا اگر وسط روز پشیمان شد، خب امروز نمیخوایم روزه بگیریم، هیچی هم نخورده، افطارم نکرده، نیتش رو برگردون، بعدن پشیمون شد گفت نه ادامه میدیم، هیچی هم نخورده، اما روزش روزه صحیحی نیست، روزه باطل هست. ایشون میفهمن در صوم اونجوره، اما در نماز، در وضو، جایی که ما بین اجزا اکوان متخلله داریم، الا ای حال این معنا هست. بعد ایشان میفرمایند که این در مورد جایی که شرط فقط برای اجزاه، اما جایی که شرط برای مجموع نمازه فرق نمی کنه، من در حال آوردن جز هستم یا در حال اون کون متخلل، اون حالت بین این اجزا که به اصطلاح کاری نمی کنم، چیزی نمیارم. این رو مثال استقبال می زنم. استقبال رو به قبله بودن در مجموع نماز معتبره، چه در حالی که شما دارید اجزاء صلات رو میارید، چه در اکوان متخلله. ولذا اگر در اکوان متخللم استقبال اختلالی پیدا بکنه، نماز باطل میشه. و هاکزا عرضم به حضورتون که مثل طهارت، طهارت از حدث، طهارت از حدث فقط اختصاص به اجزاء نداره، که من در حالی که اجزاء نماز رو دارم میارم باید طاهر باشم، در اکوان متخلله هم باز باید طاهر باشم. ولذا اگر در این اکوان هم موجب خللی در این طهارت پیدا بشه، نماز باطل میشه. حالا ایشون بیانی دارن، فرقی هم نمی کنه که ما بیایم بگیم طهارت عبارت است از حالت نفسانیه مسبب از غسل و مسح، اون حالت رو بگیم طهارت که مشهور گفتن، یا به فرمایش ایشون اونی که ما میگیم نفس غسل و مسح رو ما میگیم طهارت، حالت و این چیزا نمیگیم، ما نفس غسل و مسح خودش طهارته. حالا ایشان میفرمایند که این طهارت ولو متسرم الوجود آنن فآنن، اما بقا داره. استدلال هم میکنن دلیل بر بقاء طهارت و در نماز این طهارت باید بقا داشته باشه، دو تا وجه ذکر میکنن. یکی اخباری که دلالت میکند که عرضم به حضورتون که فلان چیز ناقض وضوعه، ناقض بودن فرع بقاءه، اگر بقا نبود که نقض نبود. و هاکذا روایاتی که دلالت میکنه بر استحباب نوم مع الوضوع، این نوم مع الوضوع، این ایشون دلیل میگیرن بر به اصطلاح بقاء این وضوع، این طهارت بقا داره، که میگن وقتی هم میخوای بخوابی اینجا وضوع بگیر، و الا اگر اثرش آنی از بین میرفت که این امر رمیشد. حالا این سه تا شرط رو ایشون تصویر میکنن، بعد میفرماین حالا اگر در اینجا بیم بحث بکنیم، ایشون ابتدا میفرماین قبل از اینکه وارد این شروط بشن، میفرماین یه امر کلی داریم و اون این که اگر شک در شرط، هر شرطی که باشه، از قبیل قسم اول باشه، شکی که احرازش برای دخول در نماز لازمه، یا اون شرطی که خاص اجزاءه، یا شرطی که برای مجموع اجزا و اکوان در همه این اقسام ثلاثه، اگر بعد از نماز ما شک کردیم، سلام گفتم، من شک کردم که آیا من وقتی بخواستم وارد نماز بشم طهارت داشتم، احراز طهارت کرده بودم یا نه، شک کردم، آیا در حال نماز استقبال من در حال آوردن اجزا محفوظ بود یا نه، آیا نیت رو در نماز داشتم نداشتم، بعد از نماز شک در هر شرطی از این شروط ثلاثه که بشه، مجرای قاعده فراغ، حالا به نظر ایشون ما فراغ و تجاوز برامون فرق نمی کنه، مجرای قاعده است، یعنی در اونجا به این شک اعتنا نمی کنیم. خب این چرا؟ برای اینکه یا زرار ازا خرجت من شیئن و دخلت فی شیئن فشکوکه لیس به شیئن، این واضحه. اما اگر در اثناء عمل باشه شک، که این مهمه، در اثناء عمل اگر این شرط ما از قبیل اون قسم اول بود قسم اول یعنی اون قسمی که تحقق این شرط قبل از ابل لازمه، به حسب جعل شرعی، به حسب اعتبار شرعی تقدم بر نماز مثلا لازم هست. اینجا من در اثناء شک کردم، در اثناء نماز دارم قرائت بخونم، شک کردم من وارد نماز شدم، احراز طهارت داشتم یا نداشتم، محرز و طهاره بودم یا نبودم، الان که شک کردم ایشون فرمان قاعده جاری میشه، قاعده جاری میشه. چرا؟ چون محلش گذشته، محلش قبل از نماز بوده، من الان داخل در نماز شدم، ولذا شک میکنم در اثناء این وقتش گذشته، زمانش محلش گذشته، بنابراین اینجا باز داخل میشه در عنوان یا زرار ازا خرشت من شیئن و دخلت فی شیئن فشکوکه لیس به شیئن. و ایشون میفرمایند توجه داشته باشید جزء و شرط در این جهت فرقی با هم نمی کنن، چون شرط هم به تعبیر ایشون به یک معنا هر کل و جزء این شرطون، خود جز هم شرطه. چرا؟ برای اینکه شما اجزاء نماز رو که دنبال هم دارید میارید، آوردن جزء قبلی شرط برای جزء بعدی، برای تحقق جزء بعدی، جزء قبلیش رو باید بیارید تا ترتب محفوظ باشه. حالا اما در شرایطی که اعتبار شده از ناحیه شارع تقارنش با عمل، دو جور ایشون می فرماین شک تصویر میشه. یه وقت تصویر اول این است که شک میکنه در وجود شرط در حالی که اشتغال به جزء به اصطلاح شک میکنه در شرط نسبت به اجزاء سابقه. الان من در رکوع هستم، شک میکنم آیا قرائت شرطش رو آوردم یا شرطش رو نیوردم. خب اینجا میفرماد الان که من دارم شک میکنم، الان احراز میکنم، مثل استقبال، الان احراز میکنم رو به قبله هستم، در حال رکوع، در حال سجده، شک من در این است که آیا رکوع که می آوردم یا قرائت که می آوردم رو به قبله بوده، استقبال رعایت شده یا نشده. اینجا ایشون میفرمایند اینجا باز یحکم به صحت الصلاه. چرا؟ برای اینکه اجزاء سابقه محلش گذشته، الان که شرط رو من وجدانن احراز میکنم وقت شک، نسبت به گذشتم که محلش گذشته، ولذا در واقع که ایشون تعبیر قاعده فراغ میکنن، اینجا شکی که در اجزاء گذشته میکنم، شک من در این است که آیا رکوعی که در گذشته آوردم واجد الاجزاء و شرائط بوده، صحیح بوده یا صحیح نبوده. چون ایشون قائل هستن قاعده فراغ در شک در صحت جاری میشه، ما که قاعده رو یک پارچه گرفتیم برامون فرق نمی کنه چه شک در وجود باشه چه شک در صحت باشه، ولذا اگر در اثنا شکی که میکنه این شک نسبت به اجزاء سابقه است که اجزاء سابقه حائز شرط بوده یا نبوده، قاعده جاری میشه. خب فرقی هم نمی کنه به اصطلاح این از قبیل شرط اجزاء باشه یا شرط مجموع اجزاء و اکوان باشه. اینجا در اون آنی که من شک میکنم، اگر شک نسبت به گذشته است، بنا میگذارم که نماز واجده این شرط بوده. مثلا ایشون مثال میزنن، اگر شک کردم که رکعت اول من رو به قبله بوده یا نه، اما حین الاشتغال الان در رکعت دومم، الان احراز میکنم رو به قبله هستم، شک میکنم رکعت اول رو هم رو به قبله آوردم یا نه، اینجا قاعده جاری میشه، چون رکعت ثانیه این استقبال یحرز بالوجدان، نسبت به گذشته هم یحرز به مقتضای قاعده اصالت و صحه. اینجا نسبت به شکی که در مجموع داشته باشه، شک در شرط اجزا هم باز ایشون همین رو میفرمایند، مثال میزنن میفرمایند اگر شک کنم در تحقق نیت در رکعت اول که آیا قصد عنوان من یا قصد قربت من در رکعت اولم محفوظ بود یا محفوظ نبود، الان که در رکعت دوم هستم، خب احراز وجدانی است دیگه، من الان نیت قربت دارم، نیت عنوان دارم، اما رکعت اولی که مشکوک برای من، اینم محلش گذشته. ایشون میفرمایند قاعده در اینجا هم جاری میشه، در نسبت به رکعت اول نماز تصحیح میشه. این بنابر این، اینجا که ما گفتیم این در جایی است که محل شک ما گذشته باشه، یعنی محل شک من عبارت است از اون اجزایی که مربوط به گذشته است و من الان شک میکنم حائز شرط بوده یا حائز شرط نبوده. اما اگر شک کرد در تحقق شرط الان، یعنی اضافه بر شکی که در گذشته داره، الان هم شک داره. خب اینجا ایشون میفرمایند اگر نسبت به الان هم شک داره، اینجا قاعده جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه ما در قاعده مضی میخوایم و تجاوز میخوایم. الان که در حال عمل هست و شکش در حال عمله، موضوع قاعده نیست. بنابراین اینجا فراغی حاصل نشده، باز تفاوت نمی کنه به فرمایش ایشون این شرط، شرط مجموع الاجزاء و اکوان باشه یا شرط مختص به اجزاء باشه. اگر در حال عمل در اینجا شک میکنه، اینجا مقتضای قاعده این است که به اصطلاح جاری نشه. بعد ایشان میفرمایند اگر لوکان شاک کرد فی تحقق شرط هین الاجزاء السابقه، اما در جزء بعدی داخل نشده، یعنی من قرائت رو آوردم تمام شده قرائت، هنوز داخل در رکوع نشدم، یعنی من قرار دارم در کون متخلل بین قرائت و بین رکوع، درست؟ اینجا شک میکنم، در این کون متخلل اینجا شک میکنم که آیا قرائتی که آوردم حائز شرط بود یا نه، استقبال درش بود، نیت درش بود، مثلا طهارت درش بود. در این حالت کون، ایشون در اینجا هم میفرمایند که در این حالت کون اگر باشه، باز هم قاعده جاری هست. چرا؟ برای اینکه این بعد از فراغ، به تعبیر ایشون چون قاعده فراغشون میفرمایند، اینجا تمام شده، اون جزء وقتش محلش گذشته، من الان وارد کون شدم، کون متخلل، یعنی فاصله بین قرائت و بین رکوع، ولو داخل در جزء بعدی نشدم، اما اینجا هم میفرمایند که این جاری هست. منتها ایشون میفرمایند هازا فیما اذا کان شرطا للاجزاء، فقط اینجا که ما میگیم قاعده جاریه، در جایی است که این شرط خاص اجزاء باشه. اما اگر شرط مال مجموعه نماز باشه، مجموعه نماز یعنی اختصاص به اجزاء نداره، در اکوان متخلل هم باید رعایت بشه. اینجا اگر من قرائت رو تمام کردم، در این کون متخلل فاصله قرار گرفتم، شک کردم مثلا در طهارت، طهارت از شروطی است که مجموعه نماز هست، حتی کون متخلل هم در شرط هست، اینجا ایشون بفرمان قاعده جاری نمیشه. چرا قاعده جاری نمیشه؟ چون مضی اینجا صدق نمیکنه. اینجا در همین کونی هم که من هستم شک دارم، در اون قبلش هم شک داشتم، اگر این شک من الان نبود، نسبت به الان شک نداشتم، الان احراز بود، شک نسبت به گذشته بود، قاعده جاری میشد. اما وقتی من شک دارم، اونم نسبت به حائز بودن شرطی که هم در جزء دخیله هم در کون، کون متخلل دخیله، اینجا ایشون میفرمایند قاعده جاری نمیشه. نه، چرا؟ نه، ببینید، در اونجا در جایی که شرط مخصوص اجزاء باشه همین جوره، اما اینجا این شرطیت ادامه داره تا الان کون رو هم میگیره، یعنی من داخل در حادثه هستم. وقتی شرط مجموع شد، اختصاص به قرائت که نداشته. اگر نه، اجازه ببینید، اگر حالا بیان ایشون رو ما میگیم، اگر شرطی مخصوص جزء شد، یعنی چی؟ یعنی من لازم است این عرضم به حضورتون که قرائت رو با نیت بیارم، درست شد؟ با نیت بیارم، این مشکلی نداره. اما در مثل طهارت فقط شرط قرائت نیست، کون متخلل بین قرائت و رکوع هم باید طهارت محفوظ باشه. ولذا من از این شرط طهارت، از این معنا نگذشتم، از قرائت گذشتم، از خود شرط نگذشتم. توجه بفرمایید، او جدا، او جدا، ببینید، نه او جدا، نه او جدا، او این حرف اجازه فرمایید. ببینید از نظر ایشون یک مسئله که ما داریم، همین مطلب که ایشون میگن، ما شرط اباحه دخول در صلاة طهارته، این شرطه، درست شد؟ این شرط، بعد وارد نماز شدیم، آیا این طهارت باید تا آخر نماز محفوظ بمانه یا نمانه؟ باید محفوظ بمانه، ولذا حدثی در بین واقع شد نماز باطل دیگه، پس طهارت باقی میمانه. شکی که اینجا در طهارت میگن از این ناحیه است. من در اینجا شک میکنم که آیا این طهارتی که من داشتم در حال قرائت هست یا نه. این شک الانم هست، الانم نمیدونم طاهرم یا طاهر نیستم، درست؟ اگر شرط به صورتی بود که من الان احراز وجدانی داشتم، مثل استقبال، استقبال خب چپ و راستم اگر باشم الان صاف میشم دیگه، رو به قبله میشم، الان رو احراز میکنم، نسبت به گذشته شک میکنم، در طهارت شما نمیتونید این کار رو بکنید. در طهارت اگر شک دارید، طهارت ها شما محرز طهارت بودید، وارد نماز شدید، نمیدونید این طهارتتون در حال قرائت باقی بوده یا از بین رفته، حالا اجازه بفرمایید، استصحاب جدا، استصحاب بنای دیگری است، شک میکنم در اینجا، آیا شکی که در قرائت میکنم اینجا قاعده فرا، قاعده تجاوز میگیردش یا نمیگیردش؟ ما اگر متعلق شکمون مما مزا باشه، مما تجاوزه باشه، میگیردش. اینجا در مورد طهارت این عنوان صدق نمیکنه، این بیانی است که ایشون میخوان بفرمایند، این رو روش عنایت بفرمایید. بله. ها. باز توجه به عرض من. تمام شد. اونی که ما اول نماز خدمت ایشون عرض کردم، اونی که ما اول نماز احتیاج داریم احراز و طهاره هست، ولو استصحاب. اجازه بدید. تموم شد؟ تموم شد؟ من وارد نماز شدم، وارد نماز که شدم، آیا طهارت تا آخر نماز باید محفوظ باشه یا نه؟ پیرمرده، نمیدونه در حال قرائت اتفاقی افتاد یا نه، شک داره، پیش میاد دیگه. ان شیطان ینفخ بین علیه المصلی، روایت داریم دیگه، این پیش میاد. خب احراز طهارت قبل از نمازشو داشته، الان شک کرد که آیا طهارت محرز قبل آیا محفوظ بود در حال قرائت یا محفوظ نبود، درست شد؟ شکش اینه. اینجا مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این خاصیت این شرط طهارته که اگر من شک داشته باشم در بودن این شرط در حال قرائت، بعد از قرائت هم همین جوره، بعد از قرائت هم همین شک هست، ولذا وقتی که شک هست من در خود واقعه هستم، تجاوزی صورت نگرفته. ببینید مطلب لطیفی است، تجاوزی صورت نگرفته. در مثل شرط استقبال، استقبال شرط بود برای قرائت فقط در اکوان متخلله، نه عذر بخوام در اکوان متخللم چیز نبود، حالا در اون مواردی که به اصطلاح شرط خاص قرائت باشه، مثل استقرار، استقرارشو مثال میذارن، استقرار خاص قرائت بود، در این وسط در کون متخلل که استقرار شرط نیست، من الان میخوام برم رکوع خودم رو مستقر بکنم و به استقرار رو حفظ بکنم، الان وجدانن احراز شده نسبت به قبل شک، اما اینجا در مثالی که ایشون میزنن در طهارت، یعنی من شک میکنم در طهارت، طهارت شرطیست که مختص همه مجموع نمازه، چه جزء چه کون متخلل، ولذا ایشون میفرمایند که اگر من شک کردم در این حال کون متخلله، بین قرائت و بین رکوع، که آیا در رکوع طهارت، در قرائت طهارت من محفوظ بود یا نبود. خب الانم قابل احراز نیست این طهارت، الانم قابل احراز نیست، پس من از موضع شک خارج نشدم، خارج نشدم. وقتی خارج نشدم موضوع تجاوز نیست. حالا ببینید به شما این الان تعبیری که حضرت عالی می‌فرمایید، ببینید اینجا موضوعی است که ما شک در قرائت داریم، مردود گذشته است، اما جای شکیه در کون متخلله. توجه فرمودید، حالا سبب و سبب باشه یا نباشه ما اینجا کار داریم. ببینید مولانا اینجا ببینید ایشون گفتن استصحابم هست اینجا، استصحاب من شک میکنم که آیا طهارتی که داشتم زایل شده یا نه، استصحاب جاری میکنم. ببین راه که چی، ما الان میخوایم اینجا نسبت این شرایط رو با قاعده بسنجیم، با اصالت و صحه، با قاعده فراغ و تجاوز بسنجیم. آیا اینجا موضوع قاعده هست یا موضوع قاعده نیست؟ حالا استصحابم جاری میشه چی؟ بله اینجا ما نتوانستیم با قاعده درست کنیم، با استصحاب درستش میکنیم، اون داستان دیگه است. قاعده اینجا جاری نمیشه اما استصحاب جاری میشه. توجه میفرمایید؟ ما الان اونی که مرحوم آقای خویی در اینجا میخوان بفرماین اینه. حالا این بیان ادامه داره ان شاء الله فردا. و السلام علیکم.